بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه دو استاد حسین صف صفحه 343 21 بهمن 90.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد خدمت شما که مرحوم آخوند جنبندی بحثش تا اینجا این شد راجع مطلق و مقید، که در مطلق و مقید اصولی اصطلاح جدیدی ندارند و به همون معنایی که در لغت بوده به کار بردن. در لغت مطلق به چه معنا بود؟ ارسال، اطلاق، ارسال، از رها. مقید یعنی قید داره، در بنده. ما هم گفتیم تو اصول همینه، تقیید یعنی محدود کردن، زیغ کردن. مطلق یعنی زیغ نکردن و آزاد گذاشتن. این راجعه. بعد وقتی که این معنا رو گرفتیم، پس به زبان فنی اطلاق میشه به معنای رفض القیود، نه جمع القیود. بعد یه نکته مهمی بود که میخواستم یه معنی حاشیه بگم که دیگه چون دیروز پرسیدن بچه ها عرض کردم که تقابل بین این اطلاق و تقیید چه نوع تقابلیست. حالا ما رفض القیودی هستیم، میگیم اونی هم که جمع القیودیه باید بگیم. مرحوم آخوند معتقده که تقابل بین مطلق و مقید چه ثبوتن و چه اثباتن. تقابل مطلق، تقابل ملکه و عدم ملکه، و تو بحث تعبدی و توسلی به این تصریح کرده و باز هم تصریح خواهد کرد.
چجوری میشه ثبوتش ملکه و عدم ملکه باشه؟
در فرق نمی کنه، میگه در خود مقام واقع هم اگر در اونجا شأنیت قید را ببینند، دقت کردیم، حالا اونجا این شأنیت وجود داشته باشه، تقسیمات اولیه، اینجا مولا امکان دارد به حکم را مقید لحاظ کند، امکان دارد مطلق، اما ثبوتن ها. اما اگر این شأنیت نداشت، از همون ابتدا در مقام جعل لحاظ نمی شود، واگذار می شود به عقل. و چون مگر اینکه اطلاق مقامی باز ممکن باشه، حالا در مثل مثلا قصد قربت که از قیودی است که به نظر آخوند مغفول عن عند العامه نیست، اطلاق مقامی ممکن نیست. از اون برم چون محظور استحاله در مقام امتثال رو در تقسیمات ثانویه آخوند قائله، جهل و قائل نیست، درسته؟ تب و توسلی هم دیدید جهل و هم زمان سلطان علما جهل و جواب دادن، اصلا بحث اصول امتثال. و چون محظور استحاله در مقام امتثال رو هم در تقسیمات ثانویه قائله، معتقده که اصلا قصد قربت در جعل شرعی نیامده، اما ثبوتر هم نیامده، از همون ابتدا واگذار شده به عقل، که عقل هم چون مقفول و نزدش نیست و مال مکلفون به هم هست، با احتیاط با او برخورد خواهد کرد. این مسئله که مرحوم آخونده و کم نیست در این هایی که هم ثبوتن هم اثباتن قائل به تقابل مطلق و مقیدن. البته ثبوتی تعداد کمتره، ثبوتی مثلا آیه خوینا ثبوتی قائل به تضادن، شهید سعدینا ثبوتی قائل به ایجاب و سلبن، ولی به هر حال آخوند ناینی اینا هم ثبوتن هم اثباتن تقابل مطلق و مقید و قائل. بعد این رو هم گفتیم چون حالا مهمه دارم تکرار میکنم که روی مسلک رفض القیود تقییدی که اتفاق میفته مجازیتی پدید نمیاره، یعنی مستعملان فی در همون طبیعت مرسل و بدون قید باقی میمونه. حالا اگر تقیید در متصل بود مراد استعمالی رو زیغ میکنه، اگر منفصل مال اندر استعماله، مراد استعمال رو زیغ میکنه، اگر منفصل بود که حتی مال اندر استعمال هم نیست، مراد استعمالی هم مطلقه، فقط مراد بگید جدی رو زیغ میکنه، در هر دو صورت مجازیتی اتفاق نمیفته. و نکته مهم دیگه این که وقتی این که مرحوم آخوند الفاظی رو که مطلق میدانست بسیار گسترده تر از خیلی از فقهای دیگه است. اسم جنس رو و نکره در جملات انشایی امریش رو همه مطلق معمولا مطلق میدانن و همه که نه، بعضی هم به شرط شیء اونجا هم قائلن، بعضی هم لا به شرط قسمی قائلن، درسته؟ ولی مشهور مطلق میدونم، آخوندم مطلق دانست، ولی کن خدمت شما ارسلت علم جنس رو که 50-50 اونم مطلق دانست، نکره محلا و علف و لام را در مفرد دانزونه، مفرد مباشر نکره، یعنی مفرد محلا و علف و لام را مرحوم که معمولا عام میدونن مثلا اون علی یقین، این رو هم مرحوم آخون مطلق دانست و این خیلی مهمه. و لذا دایره
مفرد رو معمولا عام میدونن یا جمع رو؟
جمع رو که آخونده قبول کرد، فقط عمومیت از علف و لام نگرفت، به مال مجموعه.
مفرد رو مشهور عام
میدونن؟ مفرد مشهور عام میدونن، آره. مفرد رو اکثرا عام میدونن، یعنی میان میگن علف و لام یه وضع داره برای استغراق، مثلا همین که تالا هم شما میگفتید همین بوده علال قاعده، یه وضع هم برای جنس، یه وضع هم برای عهد، بعضی هم بعد میان یعنی مشترک لفظیه یا مشترک معنویه، بعد جنس و استغراق عام میشن چون وضع دیگه عام میشن، بعد فقط یه بحثی که میکنن ظهوره که حالا بین اینا علف و لام ظهورش در چیست، مثل شیخ انصارینا میگن ظهور در جنسه و مثلا از اول عام خواهد بود بقیه فرقی میخوان، بعضی ها مثل مخصوصا اصفهانی میگن یا جنسه یا استقراقه، عهد خلاف ظاهره اونا خلاف ظاهره، ولی باید چه جنس چه استقراق دوباره عام میشه، میدونی دوباره عام میشه، ولی آخون این رو هم مطلق میشه. پس دایره مطلقات آخون بسیار گسترده شد، این یادتون باشه درسته؟ بعد جمع محل و لام رو آخون عموم رو قبول کرد، منطقه عموم رو از الف و لام نگرفت که مشهور از الف و لام میگیرن، الف و لام استقرار میگیرن عموم از اونجا به دست میارن، این رو نگرفت و اون حرفی هم که الف و لام تعریف هست و بعد لازمه اون تعریف، این تعریف خارجی است و لازمه اون تعریف خارجی و حقیقی هم استقرار و تعیین اکثر، این رو هم قبول نکرد درسته؟ ولی این حرف آخون تو الف و لام به اصطلاح جای بحث بسیار داشت، ولی از شیش نفر میشتم ننوشتم خب. قرار بود ببینیم عرض شد که جای بحث بسیار داشت، اکثریت بعد مدرسه اصفهانی، مدرسه آزیا، مدرسه ناینی، حالا های بروجنی یادم نیست، مدرسه آشقد بود کردیم، اینا زیر بار حرف آخون به این گستردگی که آخون گفت نرفتن، همین جمع محلا و علف و لام رو که ما خیلی راحت گفت تعریف حقیقی نمیتونه باشه، اگر باشه چرا تعیین اکثر تعیین اقل، خب وقتی تعریف حقیقی باشه اقل که تعیین نمیده که، خود به خود باید اکثر باشه که توی حاشیه منتهی الاصول هم این دیگه هم دارن، منتهی چون راحت تر بود به این آدرس دارن گفته بودن تو مفرد محلا و علف و لام هم خدمت شما عرض شد دو تا دلیل مرحوم آخوند داشت، یه دلیلش این بود که دیگه انتباقش ممکن نیست چون مقید به ذهنی میشه اگر به اصطلاح باشه، مقید به تعریف باشه، بعد از اون بر خارج رو منطبق میکنید پس این نمیتونه باشه، یکی همین که شما که میگید استقراق یا میگید جنس یا عهد، شما باید برای تعیین اینا قرینه میارید و با همون قرینه استقراق فهمیدید، دلیل نداره واضح این وضع را انجام بود. دومی که به کل مشترکات لفظی نقض میشه، در تمام مشترکات لفظی شما قرینه میارید درسته؟ اما کسی نگفته چون باید قرینه بیارید پس وضع لغوه، به قول آشمم دوسته وضع اول اونجا یه محدودیتی برای شما درست میکنه، یعنی شما محدود میشه بین دو تا سه تا چهار تا اون ماعدا نفع میشن، غیر از اینه ماعدای اون دو سه تا چهار تا نفع میشن، چطور لفظی چطور معنوی، قرینه میاد تو دو سه چهار تا تعیین میکنه، ولذا جاهایی که مثلا اون متکلم مصلحت را در این میبینه که خارج از سه چهار تا نره چون بس اون مجمرگویی کنه، یعنی بین این سه چهار تا براش مصلحت نشه، مصلحت در عدم این سه چهار تا باشه، مشترک لفظ رو بیاره قرینه هم نیاره هم مجمل هم که بیاره، شما به مدود انتظامی معادا رو چکار میکنید؟ نفع میکنید، پس لغو نیست این حرف شما تو کل مشترکات لفظی است. و تو کل مشترکات لفظی هم لغویتی پدید نمیاد، هم نقضن هم حلن. و اما اون که گفتی که انتباق نیست، از اول هم ما از آشماعات گفته بودیم انتباق ذهن بر این محاله، ولی حکایت ذهن از این ایرادی نداره و حمل با حکایت هم سازگاره، شما تمام مفاهیم رو که استفاده میکنید همه مفاهیم جایگاهشون ذهن دیگه، ولی مصداقشون کجاست؟ خیلی هاشون خارجه و هم میکنید این مفهوم رو مصداق. این هم به لحاظ حکایتگری است و ایراد این است که اون چی که در واقع مفهوم براش وضع میشه، مثلا اسم علی فلان دار وضع میشه، اون میتونه یک مفهوم و صورت ذهنی باشه که حکایت میکنه از اون معلوم بل عرض. قرض طرف اضافه است که طرف اضافه شیء خارجی است و شما هم به اون طرف اضافه یا اون شیء خارجی یا اون معلوم بل عرض منتقل میشید، ولی این انتقال لزومی نداره از سمخ انتباه باشه که بگید این محاله. ما تو نامگذاری هم که اسم میزنیم همین کارو میکنیم، قرضمون اون فرد خارجی است، حتی اون فرد خارجی رو به دنیا نیومده ها، یک معنای در نظر بگیریم اسمشو این میذارم که این بر اون فرد خارجی منطبق میشه، یعنی از اون حکایتگری میکنه. باز انتباه هم تعبیر درست نیست، عرفیه این انتباهش، بنا دقیقه کلمه حکایت مفهوم از مصدر خارجی است و این هیچ ایرادی ندارد، لذا این درست نیست به نظر میاد و نمیدونم چرا آخون اینطوری کرده. و اینکه ما کل الف و لام رو بیاریم برای تزیین بگیریم، اینم اصلا حرف درست نیست، به خاطر اینکه وجدانا اینطور نیست که ما وقتی ما میگن اکرم العالم ما میگن اکرم عالمن یک معنا بگی بفهمی. الف و لام تزیین که سر الحسن و الحسین میاد اصلا تغییری در اون ترک ظهور ایجاد نمی کنه، اینجا تغییر ایجاد میشه. اصلا خود شما یا آخون چقدر سر لا تنقضل همه این شما ایجا میکش تو لا تنقضل یقین رو الف و لام صحبت میکنید، سرمایه گذاری میکنید. اگر یقینن بودم همین برخورده میکردید اینا نشون میده که اینطوری نیست و نمیدونم چرا الف و لام رو اینطور گفته. الان این هم خلاصه حرف. اگه کسی ایرادی داره تو حاشیه منتهی که ارجاع دادیم الان بپرسه. حالا تو خلاصه‌شو گفتم. ایرادی نیست. بقیه هم برن ببینن آجون با هوش تنها کار درست نمیشه.
بعضی دیدن نوشتنشو
وقت نکرد. حالا انشالله کن. ولی کن بعد به اصطلاح با هوش تنها درست نمیشه. تتبع میخواد. یعنی اجتهاد یه فرایندیست که چیزه. به یه معنا سخت‌ترین کار تو علوم اسلامی است. مثلا فلسفه شما باید فکر باید بکنید، یه کار دیگه نمیخواد بکنید، بفهمی طرف چی میگه فکرم بکنید. یه اینجوری هم رجال، حالا رجالی ها خوششون نمیاد ولی حقیقتش هم نه، رجال تاریخ اینا تتبعی هست، فکر نمیخواد. اصلا فکرم به معنای دقیق کلمه تو رجال کسی نمیشه. نمیگم رجال بده، ما لازم داریم بعدم یاد بگیریم، ولی مدلش مدل تتبعیه. حالا اینو ببینی اونو ببینی اونو ببینی تتبعه، ولی فقه نه با تتبع تنها درست میشه نه با فکر تنها درست میشه، همه‌شو میخواد. یعنی باید کسی که میخواد فقیه بشه هم باید خوش فکر باشه، هم باید اهل تتبع باشه، هم خدمت شما هر سبب صبور باشه، هم باهوش باشه، هم توفیق الهی، چون همه‌ش هست. شما اینجا هم بحث نقلی دارین درسته، هم بحث عقلی دارین، هم بحث‌های عرفی دارین، هم بحث‌های دقت‌های عقلیه دارین و همه رو باید داشته باشه. هر کی یه چیزش کم باشه این ناقصه،
ناقصه. از این حس بله فهم شما درسته که طرف از جامل اطراف اینجوری باشه، ولی از یه حس مثلا فرض کنم اون معنی مست گاهی اوقات تصور یه موضوع سالها طول میکشه.
ببین البته این حرف شما درسته، ولی تو مباحث عقلیه به تعبیر امام خمینی عمده تصوره، تصدیق کار سخت نیست، اما همون تصور است. ما تا اینجا تو اصول هم از این بحثا داریم، همین مهمله لاوه شرط مقسمی اینا تصوراش راحت هم
مثلا ما 20 سال طول کشه تا بتون تصویر صحیح تو ذهنمون بیاد.
نه این اینجا هم خوب هست، اینکه اون
فاز فلسفی از شما یعنی از این
یعنی در اصول فقه همش باید باشه،
یعنی که اون فلسفه چون فقط عقلیه پس کاری نداره.
نه کاری نداره نگفتم، ولی یه حیثه. یعنی همین که کسی اهل تفکر و تأمل باشه تو فلسفه کارش پیش میره، ولو اهل تتبع اونجوری نباشه، ولو تتبع باز نقصه، اما اینطور نیست که دیگه از فلسفه اوت بشه. ولی فقه اینطوری نیست. فقه شما اگر تتبع نداشته باشید تو اجتهاد نمیتونید نتیجه گیری کنید، اینطوری با تصور درست نمیشه. اگه هم فقط تتبع داشته باشید نمیشه، باید همش باشید. بنابراین باید خودتون رو به همش عادت بدید، یعنی به دقت‌های عقلی، دقت‌های عرفی. حالا ممکنه که من از دقت علی خوشم نمیاد، میخواد خوشت بیاد، من خوشم نمیاد. یه بخشی از کار شما تو فقه اینه. عرفی خوشم نمیاد مثلا، عوام و اینا. یه بخشی از فقه همینه. یه بخشش تتبعه، یه بخشی تعمله، همه اینا باید باشه. مثلا یک فقیه بل حمل شایع جامع الاطراف
انسداد پیش اومد درش
آزاد چی؟
کی جامع آزاد
حالا ایال فقیه باید اینجوری باشه. حالا هر کی هست خب خوبه، هر کی نیست خب ایراد داره دیگه. نه همین جمع بزرگوار شما، همین سید یزدی آدم وقتی
از مقدمه بود،
آدم هم دقت میبینه توی کلامش، هم جامعیت میبینه، هم هم تتبع قوی میبینه، هم استنباط قوی میبینه، هم تو عقلیاش خوب وارد میشه، هم تو عرفیاش خوب وارد میشه. خب این بعد اینطوری روال اینه، شما باید 20 در نظر بگیری آقا جون، حرکت کنی. حالا ممکنه 20 نگیری، 18 بگیری، 17 بگیری، خب. ولی اگه از اول بنا رو بر همینطوری بگی 16 17 میگیری، اون موقع دم نمیگیری. آره شما باید بنا رو بر این بذارید که همینا باشه. نظام این کلاس فهمش خیلی خوبه، تصورش خیلی خوبه، ولی جو کلاس فلسفه که نیست که بگیم تصورتون خوبه، حالا تو فلسفه میافتید جلو، فوقش تتبعتون کمه، تعداد کارهایی که ارائه میکنید میاد پایین. اینجا فرقه، بنابراین این ضعفتون رو باید حل کنید. ما از اول سال هرچی به شما تتبع دادیم، حتی شانس نداریم، پارسل همینجوری بود، کلاس ها دیگه هم همینجوره. حالا یکی به یکی گفتم، گفت برو خدا رو شکر کن میفهمن، کلاس من اصلا نمیفهمن. کلاس حالا میفهمن، هم خوب میفهمید، هم اشکال های خوبی میکنید، ولی خب این یه پای کاره، اون برم باید باشه.
سال
جالبه که من فکر میکردم اینجا، چون قبل از اینکه بیام، چون بچه‌هاش به اصطلاح ذوق شنیده بودم حدیثی و رجالی دارن، که حتی الان هم میبینم دارن، این وقتی که میگن این دکتر خوب رجال هم به دنبالش اهل تتبع بار میاد، اینجا اهل تتبع هست، ولی خب انگار اینجا هم مثل بقیه هست، این اصلا تتبع کنن در حوزه انگار داره منقرض میشه. برای بعد هر کار
ببینید سیدی های نور آزو
سیدی نور، خب ببینید نور آقا منطقه هم خواهی بینید نور بزن، من خواهی نه هم شما
نمزو، یعنی کلن دادم تنبل شده توی مراجعه به کتب، یه سرش میکنم میرسه به همه چی دیگه، مراجعه به کتاب به طور کلیش دیگه مطالعه کتاب سخت میشه توی همه.
شما
شما کامپیوترتون رو بفروشید
چه میدونم، براخره آقا جون میخوایی فقیه بشی باید تتبع کنی. شما تو اصول حالا ما اینجا کفایه است تا گلوگاه های بحث ها میخواییم بریم، بیشتر نمیخواییم، ولی اگر میخوایی تو اصول به جایی برسی، باید مدارس پنجگانه را حرفاشون رو بخونی، بفهمی، بعد فکر کنی، بعد اتخاذ مبنا کنی. اونا تتبع میخواد بعضی وقتا برای فهم یه مدرسه، مثلا اصفهانی ها که حرفاشون کم سنگین تره، یه آغازی ها اینا، آدم لازم میشه 4-5 تا کتاب دیگر هم ببینه، ببینه اینا چجوری معنا کردن. اینا وقت میگیره. یه دفعه مرحوم میلانی آیه احمد شاهین رو تعریف کرد، من مشهد رفته بودم، آسمامد روحانی هم مشهد بود، آسمامد هم اهل گعده و آدم من که دیدم اهل گعده بود، هم خلاصه دست به خرج بود، هم یه جوره آره رفیق دوست بود. بعد اومد اون مشهد، طلب هم چون میومدن و میرفتن، دیدم یه سید پیرمرد نورانی کمریشی تو کوچه وایساد، من استاد کرد و گفت چیه، گفت چه خبره، هم میرن میان. گفتم اینجا سید محمد روحانی حضرت آیت الله سلیمان روحانی تشریف آورده. خب ایشون کیه، شاهد کی بوده؟ خود گفتم و آقای خویی رو گفتم، آقای خویی رو میشناسم. بعد گفتش که حالا چه جوریه؟ گفتم خیلی ایشون فاضل، گفت اصولش چطوره؟ چون اینا چیزن دیگه، معیار اعلمیت در استنباط میدونن، دقت در استنباط میدونن، اینا اول تحصیل حجت بعد تطبیق حجت حاصله. بعد گفتم که اصولش که اصلا حرف نداره، بی نظیره، این میکنه بی نظیره، این یه دقیقی چی موند. حالا من هم نمیدونستم که همینطور تعریف میکن. بعد گفت خب مثلا از کجا میگه بی نظیره؟ گفتم که آشمان نوسه این هم میگه. گفتم که آشمان نوسه نگاه میکنه، اوناش که به درد بخوره میگه، اوناش که به درد نمیخوره نمیگه. بعد میگه آقا ما اینو که گفتیم، این مثل اسفند رو آتش که یه دفعه میپره هوا، یه دفعه از کوره در هم تو کوچه داد میزد و اینا نمیفهمن، اونجایشه که سخته نمیگن. من دیشب تا ساعت 2:30 شب داشتم فکر میکردم که این مطلب چی میخواد بگه، که الان صبح میخوام به طلبه ها بگم چی بگم. حالا اون شاگرد هاشم هم حسینه خیلی از اینا رو رفته سر درسشون و دیده و میگه من تا دو نصف شب داشتم فکر میکردم که چی
بگم. آیا روحانی شاگردش نیست؟
نه آیا روحانی با هاشم هم حسین نمیخوره نظر سنی و اینا. آیا بهجتی نام شاید آخر هاشم هم حسینه شایده آخراش هم که دیگه سندشون
آقای روحانی حالا بحثت کوچیکتر نمیدشتن
خب به هر حال حالا برای اسم ایشون تو شده آشمازه ننوشتن اینطوری بگم دید. من که سر درست نبودم که آمار گیری کنم هر سر ننوشتن حالا آره خواهش هم حالا ببینم که نمیشناسن عکسش که نهیدم هر شبت که به هر حال اینو میخواستم بگم یعنی تا دو نصفش هم میشینه بیدار میشینه که اینو بفهمه. شما هم وقت بخواد نتیجه بگیرید باید اینطوری باشید باید اهل تتبع باشید استعدادشو که دارید حرفار هم که میفهمید تتبع هم بکنید. این هم نصیحت حالا نمیدونم اثر کنه یا نه جلا عالم شهید بشید
شما طبعا اهم از همه اینا مهم اینه که آدم خلط نکنه بین مباحث ما میدونیم ترخون داریم که ایمان خلط
بگذاریم خب اینا رو که با هم مرور کردیم و گفتیم پس دلالت اینها رو دلالت مطلق دلالت تعلیقی بود از اولم گفتم وضعی نیست حتی اون جلسه اولم گفتم اینا شرح الاسم هست ولی اگه کسی بخواد تعریف کنه چه بسا به همین بتونه تعریف کنه تعریف شرح الاسم منظورمه که مطلق اونیست که ظهورش و دلالتش بر پایه وضع بگید نیست شیوع و سریانش بر وضع نیست شیوع و سرایانش با مقدمات حکمت ببین اصلا شیوع وقتی میخواد ظهور در شیوع پیدا کنه یا باید به وضع باشه یا باید به قرینه خاصه باشه درسته؟ یا به قرینه سیاق باشه یا به
انصراف
کسرت استعمال انصراف نمیگه انصراف خودش یه چیز خاصی است برای بعض افراده کسرت استعمال در یک طرف و ندره در طرف دیگه منشأ ظهور میشه حالا یکی از منشأ هم منشأ انصراف کسرت استعمال باشه یا به همین مقدقرینه عامه مثل مقدمات حکمت باشه و در مطلقات اینه اما مقدمات حکمت چیا هستن؟ میدونیم؟ میدونیم کلمه قاعده یک
متکلم تو مقام بیان باشه قرینه برخلاف نیاره
این دوتا همه گفته آره این دوتا رو همه گفتن این شیخ انصاری تو متاره که میگه دو مقدمه داره نمیدونم دیدین اصلا میگه دو مقدمه داره مولا در مقام بیان باشه قرینه ای هم برخلاف نیاورد
میگه چون در مقام تخاطب نداره
بعضی جدا
اینا اختلافیه دیگه چیز دیگه هم شنیدی
خارجی
یا تخاطب یا هر دو
جفتش
ها دیگه
احتمال
اوغلایی هم این کم ادامه منظور همین بود دیگه احتمال اوغلایی ببینید این دوتا رو همه قبول دارن مولا در مقام بیان باشه همه هم دارن قرینه هم نیورده باشه مرحوم آخوند قرینه مقدمه سوم اضافه میکنه قدر متیقنی در مقام تخاطب نباشه همین این قدر متیقن خارجی رو مانع از تمسک به اطلاق نمیدونه آخوند و منطبه آغازی ها و مدرسه آغازی ها مطلق قدر متیقن رو میگن چه تخاطب چه خارجی اونی که شما گفتی اینو آغازی ها اینا قائلن حالا خاصی هم مراجعه کنید میگن قدر متیقنی نباشه چه تخاطب چه خارجی از اون طرف این دوتا این مرز آغازی از اون طرف خدمت شما عرض شود
مدرسی دوتا تخاطب خارجی
میگم اونا برمیگرم اول میخوام کلیتشو بگم از اون طرف مدرسه هاش عبدالکریم و امام و اینا تو قومیان مدرسه اصفهانی و مدرسه ناهینی هر سه مدرسه اصلا قدر متیقن رو چه در تخاطب چه خارجی جزء مقدمات حکمت نمیدانند قبول ندارند اون قبول ندارند
ببخشید آخوندوینا عملا میگن قدر متیقن به اون چیز زمینه شرط مستقله به اون در نما بیان بودن
نه مستقل مستقل الان معنا میکنیم دلیلاشون هم میگیم میبینید اصلا کاری به اون ندارم اونا هم که منکرن به مقام بیان نمیگن میگن این خودش قرینه میشه اگه در حد ظهور عرفی باشه برمیگه به دومی نباشم اعتبار نداره الان میگم اینا هر صورت اینم از این طرف مونتا لذا مثلا هاشم هم دوسته میگه همون حرفی که شیخ انصاری زد همون درست بود ما دو تا مقدمه مرسه اسفانی میگه دو تا مقدمه داریم مولا در مقام بیان باشه، قرینه یا محتوان و قرینه نیاورده باشه. همین حرف شیخ همسایه درست. مرحوم آیه ناینی یه حرف قشنگی اینجا داره، بعد آیه خویی آیه تبریزی هم قائلن، ما هم به نظر ما میاد همین درسته، ولی مراد قدیمی هم به نظر ما همین بوده. و اون که وقتی نام میبریم باید اینم بگیم امکان قرینه آوردن باشه، چون اگر امکان نباشه صرف نبود قرینه که اطلاق گیری نمیشه کرد. منظور اونا فکر کنیم همین بوده ولی نگفتن. حالا همین آخوند که اینو به عنوان یکی از مقدمات ذکر نمیکنه، شما دیدید در تعبد توسلی چون معتقد بود به لحاظ محظور در مقام امتصال درسته امکان تعقیب به تقسیمات ثانویه نیست، اطلاق کلامی رو در کل تقسیمات ثانویه انکار کرد. بعد اونایی که مغفولون انهن در عامه بودن مثل قصد وجه اطلاق مقامیش رو پذیرفت، اونایی هم که نبودن مقامیش هم چکار کرد؟ انکار کرد. خب این چرا واسه چی انکار کرد؟ در مقام بیان بودن اشکال داشت؟ نه، اون که با اساطیر و بیان قابل تصحیح بود.
نمیشه دیگه، آخه یه چیزی که نمیشه تغییرش کرد، یه قیدی که نمیشه تغییرش کرد، احراز نمی‌کنید در مقام بیان
نه احراز نمی‌کنیم که البته اونم میتونه باشه، ولی کن ما حرفمون اینه وقتی که امکان تغییر نبود امکان توسط به اطلاق هم نیست. بنابراین خود همه‌تونم قبول دارید. بنابراین مای ناینی، مای آی خویی، مای آشق جواد اینطوری میگیم، میگیم مولا در مقام بیان باشد بیان تمام مراد باشد، بعد امکان تقیید و قرینه آوردن باشد و بعد قرینه هم نیاورده باشد. این به نظر من شیخ انصاری هم زنده بشه، آش محمد حسین هم زنده بشه، که دو مقدمه یه بهشون این رو
بگیم اونا هم قبول دارند، یعنی بحث ما نخواهم کرد علال قاعده، همین رو میپذیرم.
این هم فرمایش شد
هم لازم نیست همونجا شاید به توافق رسیده باشه.
نه یعنی حالا اینجا اثباتن این راجبی. بنابراین تو این سه تا مقدمه ای که گفتی قدر متیقنه که جای بحث داره. از یک طرف آغازی ها توسعه داده، خارجی رو اضافه کرده، مرزه های بروجردی با آخوندن تقاطع و قبول دارن، کم نمی کنن ولی اضافه هم نمی کنن. ولی مدرسه اصفهانی و مدرسه ناینی و مدرسه عاشق عبدالکریم امام اینا، اینا اصلا قدر متعقل رو چه تخاطبی چه خارجی جز مقدمات نمیدارن. و این که بذار بگم یه نکته رو بگم البته از آقای بروجردی بگم اونو بعد میگم این تمام شد. و این که میبینید مثلا آخوند میگه سه تا مشهور علانیان که توی این مثلا معمولا قول ناینی های خوینا معروفه سه تا میگن، اون امکان تقیید رو به جای قدر متعقل در مقام تخاطب میگن. و این به نظرم چیزیست که شیخ انصاری هم که دوتا میگفتن با این مخالف نخواهند بود. و یه نکته، آیه بروجردی معتقده که ما میتونیم اون حرف شما رو میخواهم بگم در مقام بیان رو جوری معنا کنیم که اصلا نیازی به مقدمات دیگه نباشه، یعنی جوری معنا کنیم که اونجایی که امکان تقیید نیست در مقام بیان نیست، اونجایی که قرینه میاره بازم بگیم در مقام بیان تمام المراد نیست. یه جوری معنا میکنیم همش به همین برگرده که این خود آیه بروجردی هم تو کتابش داره و امام هم میپذیره این حرف رو داره، تو کتابش مراجعه کنید ببینید دیگه. این به نظرم تو نتیجه چیزی رو عوض نمیکنه. شما یه معنای توسعه میدی همون حرفایی که اونا میذارن تو این قرار میدی، اونا اینقدر توسعه نمیدن.
دو تقریر از یک
بله. اونی که اینجا مهمه همین قصه قدر متیقن است حالا، یعنی اونی که آیه خوینا گفتن که امکان اضافه کردن فکر نمی کنم کسی ممکن باشه، کمایی که تو عباراتشون تو تعبوت اصلی هم هست. اونی هم که آیه بروجردی میگه مقام بیان رو انقدر توسعه بدیم که اینا همه تو مقام بیان قرار بگیرن و امام هم میگه، اینم باز مناقشه لفظی میشه. اونی که مناقشه معنوی است تعیین وضعیت قدر متیقن هست که آیا در مقام تخاطب بودن مانع تمسک به اطلاقه یا مطلق قدر متیقن مانع یا اصلا قدر متیقن مانع نیست. قبلش یه چک بکنن که برسیم اینجا این در مقام بیان و معنا کنیم تا حالا چجوری معنا میکردی؟ مولا در مقام بیان باشد یعنی چی؟
دو جمعه
دو جور حداقل که تصویرش کرد. یکی اینکه بگیم مولا در مقام بیان مراد جدیشه،
میخواد
مراد جدیش رو
شما
بفهمید.
این
که نفتی نداره
که این
زوگو بپرد. بذار حالا ایشون دو تا گفت، بذار دو تاشو بگه.
یکی هم این که مولا در مقام بیان این قید هست یا نه، کاری نداریم این که حالا مراد جدی رو در مقام بیانش
مثلا الان فکلوم ما هم سکنه، مثلا مثال معروفشه دیگه، این سگا شکار رو میفرستانن گو کلوم ما هم سکنه. اینجا دو تا بحث هست، یکی بحثه
پاک شدن،
آره، یکی هم بحثه تزکیهشه. الان اینجا مقام بیان چجوری توضیح میدی این آیه رو؟
در مقام بیان قید چیزش هست، تزکیهش هست، اما در مقام بیان قید پاک شدنش
درست حرفه ایشونه که البته نام همینو میگی دیگه، درسته؟ درست گفت. منظور آخونده اینا هم همینه، متعای بروجه اینا یه معنی دیگه میکنن که بقیه هم بر میگرده، که حالا اونو انشالله آخر سر میگن یا حالا تحقیق میدیم بعد که چند نفر بیرن عرصه که این بیان، بعد مقابل بیان میشه اهمال و اجمال. این اهمال چیه؟ اجمال چیه؟ فرقش چیه؟
اهمال ثبوتاً نمیخواسته اصلا بگه، اجمال شاید میخواسته بگه، شاید نمیخواسته بگه.
چی؟
اجمال عرضیه، اهمال خودش نمیخواسته.
اجمال هم به ذات داریم و بالعرض.
اجمال یعنی سیاسی کاری، یعنی نخواسته، خواسته اهمال جور بگه، یعنی هر کی هر جور بفهمه، ولی اهمال نخواسته.
یه مثال بزن، یکی برای اجمال، یکی برای اهمال. حالا من یه مثال بزن،
با هر دو جور تفسیر کرد.
اهمال همین کلوم ما هم سکنه،
این اهماله
در نسبت به طهارت.
اهماله
یعنی چه؟
یعنی نه مقام بیان و نه مقام عدم بیان،
نه مصلحتی در بیان، نه مصلحتی در عدم بیان. حروف مقطعه در قرآن
اجمال،
یعنی مصلحت در عدم البیان، که شما نه که معلم حقیقی قرآن معلوم بشه، تو روایت هم داره دیگه، زیل و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، حدیث داریم اصلا. میگه چرا متشابهات بود در زیل این میارن، میگه برای اینکه این مبین بخواد، تا معلوم بشه مبین واقعی قرآن کیست و مدعیان کیا هستن. درسته؟ مثلا یه متنی که یه جایش پیچ داره، اینجا شما اون متنو که بیاری معلوم میشه که کی معلم اون کتابه، کی معلم اون کتاب نیست، مبینه کی معلم نیست. میگه ما یه جای از قرآن، یعنی مصلحت در این بود که این بیان نشه، مصلحت در عدم البیان بود، تا معلوم بشه مبین ذکر کیست، مدعی تبیین کیست. درسته؟ اینجا مصلحت در عدم البیانه، به این میگن اجمال به ذات، در حالی که یه جایی نه مصلحت در بیان، نه مصلحت در عدم البیان، هیچ کدوم نیست. اینو میگن اهمال. یه اجمال بالعرض داریم، یه اجمال بالعرض داریم که اون بیان کرده ولی مثلا قرینش به دست ما نرسیده، اینو میگن اجمال بالعرض، یا تقطیع شده که زیاد هم پیش اومده. بعد اون روایت اصلی رو الان ما نداریم، این تیکه را که داریم مثل حدیث اربعه، مثلا بعضی قائلن که بعضی فقراتش مجمله به خاطر تقطیع، این میشه اجمال بالعرض، ولی اول مجمل نبوده، درست شد؟ اینم پس یه اجمال به ذات نیست، اجمال به لفظ. حالا این مثالی رو که میگم
تعریف سعودی بود، تعریف که مصلحت و بیان تعریف
فرقه، اهمال و اجمال ثبوتی اصلا، فرقش ثبوتیه، اثباتی نیست، ثبوتیه. حالا این مثالی رو که زد میگم ببینید میتونید بگید یا نه. پزشکی میخواد به مثال قدیمی هست دار، میخواد به مریضش داروی بده، بعد میگه اشرب سقمونیا، ولی سقمونیا رو توضیح نمیده، یعنی چی پزشک میگه طبیب. چرا؟ چون این مثلا اگر بگه چیه اون میفهمه تلخ فلان بهمان ممکنه نخوره، لذا میگه اشرب سقمونیا. این عدم تبیین اجمال یا اهمال؟ اجمال، چون مصلحت در عدم البیان بوده. حالا غیر طبیبی به مریض بگه به اصطلاح مثلا اشرب دوا لرفع المرض، اما چه دوایی بخور نمیگه، این اجمال یا اهماله؟ این اهماله، به خاطر اینکه این نه مصلحتی در بیانش هست، نمیدونه اصلا، نه مصلحت در عدم البیان است، این میشه اهمال. اینو فهمیدی؟
حالا آقا گفت ثبوتی اثباتی است بگم که راحت کنیم. در شریعت در آیات و روایات اثباتن ما اهمال نداریم. در آیات و روایات تو عرف داریم، من مثلا مثالی که زدم که اصلا نمیدانن ولی کن اثباتن نداریم. ولی حالا اون بماند وارد بحثش نشه. خب درست
هست یه دونه غیر پزشک میخواست بگه چون نمیدونست مصلحت در عدم البیان
مانده. بله نه مصلحت نه در بیان در من نمیدونه اصلا
به نسبت این اون دعوای چیه، چون جهل داره مصلحت عدم بود بیانه، چون ممکنه اشتباه بگه
اثباتش. حالا اون مثال مناقشه نمی کنیم، اگر مصلحت در عدم بیان بود همینو بهش میگیم اجمال. ولی اجمال اون جاییست که طرف مثلا نه این تلخه، نه اگه بگه نمیخورن مثلا قید نمیزن
بله. مصلحت در عدم بیان باشه یا مثلا مصلحت
در
عدم بیان نباشه، چه ربطی داره که اهمال بشه یا اجمال؟
یعنی چه؟
یعنی مهم اینه که اهمال اجمال نیست، چه
مصلحت
در چیه؟
یعنی
مثلا سلسله علل
تکلم، بله سلسله علل
ثبوتیه. تو خود تکلم یه وقتی طرف داره یه چیزی رو مجمل میگه یه وقتی نمیگه. اهمال اینه که نگه، مجمل اینه که مثلا حروف مقطعه مجمل بگه.
حالا نگه الان حروف مقطعه معناشو نگفته.
مثلا میگه نگفتن مثلا به حمل مؤکد بسیط داریم، نگفتن مؤکد داریم. یعنی سال انتفاع موضوع، سال انتفاع محمول، یه وقت کلن نمیگه، این میشه
احمال سبوتی، احمال.
یه وقت یه چیز مجملی میگه.
اگه اون که کلن نمیگه مصلحت را در کلن نگفتن ببینه، این
چیه؟ این حتی مصلحت نداره، من مصلحت در گفتن ببینم ولی نبینم ولی بگم، مهمه که گفتم یا نگفتم.
ببین فرقه، حالا بذار پس کامل ترش کن. فرق اهمال و اجمال در مقام ثبوت اتفاقی، یعنی که الان من گفتم شما به هر کی بگی قبول میکن. تو مقام اثبات چند قول میشه، من اونو عمدن واسه همین نگفتم. بعضی گفتن فرق در علم و عدم العلمه، جایی که علم داره به خصوصیت نگفته اجمال، جایی که علم نداره اهمال. در ثبوتیش کسی منکر این حرف نیست، بعضی وقت این ثمره نداره اینجوری اشکال.
باشه مفهوم مشکینی یا خب. هیدری پس یه جور دیگه
چی برا کردن؟
از قدیم یادم ایشون گفتن در احتمال و اجمال یه بار میگفتن که میخواهد که نگوید، یه بار نمیخواهد که اینجور بشه، بعد اینجور میشد، همچین توضیح میدن.
خب بعد اجمال بالعرض چی میگن؟
اصلا وارد نشده
بوده. آخه این تعریف شما با اون نقض میشه.
نه اینکه گفتید که هیچ اختلافی، من به نظرم
در ثبوتش اختلاف، من در ثبوت ندیدم کسی این کار کنه. یعنی کسی اینو نقد نکرده که مصلحت در اهمال در نه بیان نه عدم البیان.
نه اگه کسی حکیم نباشه خلاف مصلحت حرف بزنه.
اینا فرقا اثباتیه.
نه همون ثبوتن.
نه مصلحت ببین اون در حد فهم خودش، یعنی اون آدمه
من مصلحت اینه که نگیم
آدم های اجمال در
این مصلحت آدم های حکیم خلاف مصلحت دارن اجمال احمال
نمونه، حکمت عرفی داره یا نداره، حکمت عرفی
همون حکمت عرفی هم میخواد خلافش عمل
کنه، اختیار آدم های حکمت ما ربطی نداره پس دیگه، اون کاری ما باش نداره، ما میخواییم
تحریف
اهمال و اجمال رو در مقابل مقام بیان معنا میکنیم. غرض اون اینه که این مقدمات حکمت معلوم بشه.
همین موضوعش پس متکلم حکیم بوده.
این دیگه از
بحث اهمال و اجمال فعل مکلفه، فعل شخص، فعل متکلم، درسته؟ حالا اینکه مصلحت چی بوده و او چه مصلحتی قائل بوده چیزی غیر از کاریه که انجام میده.
بله من یه هر کاری انجام بده بالاخره یک انگیزه داشته پشتش، میره حساب کتاب برای خودش داشته.
ما بریم سراغ انگیزش، خب این انگیزه رو بررسی کنید.
بالاخره این الان ثبوتی یا همون انگیزه چون اتفاقی است، تعریف کار رو اندازی، اثباتش چون اختلافی است، بخوام بگیم بعد این تعریف ها رو بگیم کار پیچ پیدا
کنه. احوالا
مسئله
در نظر
متکلم،
در نظر متکلم ممکنه متکلم در اون تعیین مصلحتم خطا کرده باشه، ولی اگر خودش فکر میکنه که صلاح در بیان و صلاح نه صلاحی در بیان است نه در عدم البیان است، هیچ کدوم این میشه اهمال. اگر مصلحت را در عدم البیان ببینه میشه اجمال، اگر مصلحت را که در بیان ببینه که میشه در مقام بیان. یه جور دیگه هم که نداره که
طرف مصلحت رو در بیان میبینه ولی خلاف مصلحت عمل میکنه.
اون از فرض میرید بیرون، ما داریم مقدمات حکمت را میگوییم
استاد به سبب و مرسانی هم رسیم.
آره اینم از این
بعد آخون گفتم قدر متعقن، اینو که گفتید قرینیت هم که گفتی قدر متعقن مقام تهاتم بذار بگم، قدر متعقن مقام در حالا همین ثبوتشو داشته باشید تا اثباتش که اختلافی جلوتر، چون وقت آخرشه باز کار داریم تمام نشده بس که. بعد میایم سراغ انتفاع قدر متعقن، قدر متعقن تخاطب در مقام قدر متعقن در مقام خارج. قدر متعقل خارجی یعنی چی؟ مقام تخاطب یعنی چی؟
تخاطب یعنی بین متکلم و اون مخاطب یه قرینه باشه، یه عهد، یه چیزی باشه. تو خارج نه، تو عالم خارج مثلا یه چیزی شیوع داره، فراوان اون موردی دارن در موردش صحبت میکنن، مصداق فراوانی از اون هست، اون مصداقش انصراف به اون داره.
درسته. این هم از این. بعد وجه اعتبار اینا چیه؟ وجه اعتبار که ما پیش فرض بوده که متکلم حکیمه. حکیم حالا حکیم علل اطلاق نه، حکیم عرفی. چنین کسی اگر در مقام بیان باشه و بعد بتواند قرینه هم بیاورد و در این حال قرینه ای نیاورد و قدر متیقنی هم در مقام تخاطب نباشد که مخاطب به او اعتماد بکند، اینجا اگر قرضش مقید باشد و قید نگفته باشه متکلم لعخلب قرضه و در مقام محاجه اصل حرف اینه، در مقام محاجه اندل اغلا عبدی را که به اطلاق عمل کرده معذور میدانند. اما هر کدوم اینا از بین بره ادعای آخون این است، حالا دوتاش که همه قبول دارن که اختلافیه، هر کدوم اینا از بین بره اینجا اندل اغلا دیگه اون عبدی را که به مطلق عمل کرده معذور نمیدانند. مثلا اگر عبد بداند که مولا اینجا اجمال گویی کرده یا اهمال گویی کرده این را بداند، ولی با این وجود بره مطلق عمل کنه و احتیاط نکنه یا فحص نکنه، اغلا او را معذور نمیداند. عبد بداند که مولا نمیتوانست قرینه و قید بیاورد ولی با این وجود بنا را بر اطلاق بگذارد، اغلا او را معذور نمیداند. اینو که همه قبول دارن. یا اصلا مولا قرینه بیاورد که من منظورم این افراد خاصن، او بره مطلق بگیره بازم معذور نمیدن، اینا همه قبول دارن. آخوند مدعی است که اگر قدر متیقنی در مقام تخاطب بوده باشد ولی در این حال عبد بنا را بر اطلاق بگذارد، اغلا او را معذور نمیدانند. این چیزی است که بعدن سرش بحث قایم کرد. و اگر قدر متیقنی در خارج بوده باشه ولی مال تخاطب بگید نبوده باشه، اینجا هم اگر بنا را بر اطلاق بگذارند این دفعه عبد را معذور می‌دانند، مولا را به اصطلاح معذور نمی‌دانند. اینا اون نکته‌های اختلافی است که از جلسه بعد انشاءالله وارد بحث شو می‌کنیم، چون غیبت زیاده بیشتر از این هم نمی‌خواستیم بگیم. اینو بخونیم. فصل مقدمات الحکمه قد ظهر لک، که شأن چنین است دلالتی مثل رجل. رجل از کدوم ها بود تو اون الفاظ مطلق؟ اسم جنس بود. نه اون نکرش فرق میکنه، خبریه یا انشاییه، مثبته یا منفیه، درسته؟ این همون اسم جنسه. و اینو برای این مثال بکنی که اینو همه مطلق میدونن، یعنی همه که اکثر، همه که نه. دلالتی برای مثل رجل نیست مگر بر ماهیت مبهمه. حالا ما که مثالش هم درسته میگیم منظورش هم ماهیت مهمل است. بعضی هم گفتن لا به شرط مقسمی است، بعد اون دلیل تو آخون تفکیک نشده، جفتشو به یه معنا به کار میبره. وزن، وزن قیده کیه؟
دلالت.
لا دلالت، لا دلالت وزن، چون اگه دلالت وزنی داشت میشد چی؟
آم.
آم آم میشد دیگه. و انشیاعه، این اتمه کجاست؟
لا دلالت.
اتمه اون انهوه، قد ظهر لکه انهو فلان و قد ظهر لکه که انشیاعه و سریان که سایر تواری، مثل تعیین، آن تقیید، اینا خارج از موضوع لحن، یه سنت به تفسیری از همون جمله قبل فهمیده میشه. پس لابد در دلالت بر شیا از قرینه این، ببین یا وضع یا کثرت استعمال و قرینه خاصه و قرینه عامه و قرینه سیاق دیگه، که اینا همه تو این قرار میگن، یا قرینه حالیه است یا مقالیه است یا قرینه حکمت. قرینه حالی و مقالیه چون ضابطه عام ندارن، لذا جای بحثشون میشه کجا؟ فقه. یعنی تو هر موردی فقیه اون مورد رو بحث میکنه. اما قرینه حکمت چون ضابطه کلی داره وظیفه کی میشه؟ اصول. چون اگه که استنباطی من نهایت عامه رو اصول باید بگه دیگه، اونا عامه نبودن فقه باید بگه، ولی اینو باید اصول بگه. مقدمات حکمت چیه؟ این مقدمات حکمت وابسته به مقدماتی هستن، دو تاش که اجماعی است. یک اینکه متکلم در مقام بیان تمام مراد باشه. حالا انشالله جلسه آینده رو توضیح میدم. منظور از مراد اون مراد ضابطه است، مراد قانونی است، یعنی در مقام بیان ضابطه باشد. ضابطه حالا منظور ضابطه خیلی گسترده هم نیست، یه چیزی که قابل شمول باشد، مثلا فقط نخواد مورد رو جواب بده، اون نه، در مقام بیان اون ضابطه باشد، نه در مقام اهمال فلان، حالا اونی که همه میپذیرن، نه مصلحتی در بیان باشه نه در عدم البیان، و نه اجمال. اجمال دو تا داریم شیخنا، قاطی نشه، اجمال به ذات، اجمال بل عرض. به ذات مصلحت در عدم البیانه، بل عرض اول مبین بوده، الان به خاطر تقطی یا چیزهای دیگه مجمل شده. و اگر مجمل بل عرض باشه بازم نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم. این یادتون باشه، اگر مجمل بل عرض باشه بازم نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم، اینا بعد به درد میخوره. دومی این مقدمات منتفی باشد، ما یعنی چی؟ قرینه ای که موجب بشود تعیین را. حالا میخواد متصله، میخواد منفصل. متصله ظهور رو زیغ میکنه، منفصله ظهور رو زیغ نمیکنه، ولی جلوی تطابق مراد استعمالی با مراد جدی رو میگه. سومی این مقدمات، این اون چیزیست که اختلافی که باید مفصل سرش دعوا کنیم، تحقیق هم میدیم انشالله، منتفی بشود قدر متیقنه در مقام تخاط. نه اینکه اون قبلی ها بحث داره، بحثش چیز عملی نیست. مثلا مقام بیان راه بروشن ها یه جور معنا میکنن، همه رو میرن زیرون، اینا یه جور دیگه معنا میکنن، جدا میگن نتیجه شکه. یا مثلا آینه های خوینا میگن یه مقدمه هم بذاریم امکان تقیید باشه، که این هر طرف خوبیه، امکان ثبوتی. بله، ولی کن ریشش اینه. بله، اما این اصل این حرف خب فکر نمی کنم مثلا قدیمی ها منکر بشن. اونی که تو نتیجه خیلی مهمه اینه، ایشون میگه قدر متیقن در مقام تخاطب منتفی بشه، ولو متیقن به لحاظ خارج از اون مقام، یعنی از مقام تخاطب. فلبین، فلبین متعلق به کیه؟ متیقنه. ولو متیقنی در به ملاحظه خارج از مقام تخاطب، متیقنی در بین باشه، اون اثر نداره. اینا رو بحث خواهیم کرد. آغازی ها اینا مطلق قدر متیقن رو مانع میدونن، امام اینا اصلا مطلق قدر متیقن رو مانع نمیدانن، چه تخاطب چه خارجی، اینا رو بحث میکنیم. حالا اینا دلیلاشو باید بحث میکنه خدا آخون، ما هم زیل عدله میگیم. فانه، این فانه نقشه چیه؟ جواب لاول، جواب لاول میگه که ببین، لو کان المتیقن به ملاحظت خارج از مقام تخاطب، فانه، یعنی که اون قدر متیقن خارجی تأثیر نمیگذارد در رفع اخلال بالغرض، اگر مولا در صدد بیان باشد، کما اینکه هوه، یعنی اینکه مولا در صدد بیان باشد مفروض ماست. حالا یه اشاره میکنه، ولی اینا رو یکی یکی بحث میکنیم بعد. پس همانا شأن چنین است،
متکلم،
نه متکلم چی؟ شأن چنین است در اون جایی که محقق بشوند کی؟
متکلم.
مقدمات حکمت، لولم یورد متکلم شیارا، بهتر شد؟
نه میخواد آجا، به خاطر این که
از طبق شن جایی که هیچ آشی که پیدا نمی کنیم، میکوبیم به شن اینجا. خب متکلم بایست هست،
متکلم
میپذیریم، قبوله. همانا متکلم در اون جایی که محقق بشه بعد مقدمات حکمت، اگر اراده نکرده باشد اون متکلم شیارا، این بهتره، لأخلا به قرض کی؟ متکلم. بعض محاجه اغلاییستا، این مهمه، تو همه شون مالا بحثم میکنیم، میبینید میخوام ببینیم اندل محاجه اغلا کی را معذور میدانن. حیث و حیث و تحیله که الان تابش لأخلا به قرضه، حیث و این که این کی؟ متکلم. لم یبین قرضش را، در حالی که متکلم در صدد بیان بوده، اما بدون مقدمات حکمت اخلالی به غرض ایجاد نشده. حالا روی یکی یکیشون میگه حیث و برای مقدمه اولا، اگر متکلم با حیث لم یکن متکلم با انتفاع اولا، یعنی انتفاع نه اولا مقدمه اولا، یعنی در مقام بیان بودن، اگر متکلم مقدمه اولا منتفی باشه یعنی در مقام بیان نباشه، نخواهد بود مگر در مقام اهمال یا اجمال. پس انتفاع غرض نیست، اغلاءً او را حق رو به متکلم میدن. با انتفاع مقدمه دوم، مقدمه دوم چی بود؟ قرین نباشه. کان البیانو بالقرینه، خب پس باز حق رو به مولا میدن، به عبد نمیدن، درسته؟ و با انتفاع مقدمه سوم که قدر متیقنه در مقام تخاطب باشه، ادعای آخون اینه که اخلالی بالغرض نیست اگر متیقن تمام مراد متکلم باشد، چرا که فرض اینه، یعنی قدر متیقن و تخاطب نبوده، درسته؟ حالا که نبوده، فرض اینه که متکلم در صدد بیان تمام مرادش بوده و قد بیان تمام مرادش را تو همون خطاب، نه اینکه در صدد بیان این بوده که اون متیقن تمام المراد است، ضمیر را دقت کنید، نه در صدد بیان این بوده که متیقن تمام المراد است تا اخل به بیانه بگید مراده. این رو بعدا سرش مفصل بحث میکنیم، ولی اینجوری هست یا نه. والحمدلله رب العالمین. الان شروع میکنه یکی یکی اینا رو بحث کردن و تفصیلا گفتن.
چی؟
حاشیه خود آخوند میخونیم. میخونیم. اون تو سوایی میخونیم.
دوستان از اون تحقیه کنن مانده.
دوستان از اشکاله دیروز رو 5 دقیقه درست